طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه 22 اسفند ماه 1400
مصادف با
10 شعبان 1443.
موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تا اینجا سه تا قدر جامع روی قول اعمی ها بیان کردیم و هر سه ملاحظه فرمودید که اشکال داره. در این قدر جامع سوم که بگیم الفاظ عبادات وضعشون مثل اعلام شخصیه باشه، خب اشکال مرحوم آخوند که فرمودن این قیاس قیاس مل فارقه که اشکال واردی هم بود، این رو ذکر کردیم. کلام صاحب منتقا رو هم ذکر کردیم. یک کلامی مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف داره، ایشون به عنوان مقدمه میگه انسان یا همون مثلا زید، این اعلام شخصیه مرکبن از نفس و بدن و اعضا و لحوم و عظام. یعنی حالا برخلاف اون چه که متعارفه که میگیم انسان مرکب از بدن و روح، بدن و نفس، ایشون اینطور میگه انسان زید یک نفس داره، یک بدن داره، یک لحوم داره، استخوان داره، اعضا داره و یک واحد بل اجتماعه، یعنی واحدی است که وجودات متعدده در او جمع شده. بعد میگوین که بدن مراد این اعضا نیست، مراد از بدن اون روح بخارایی است که این صورت انسانیت رو پیدا کرده. بخاری، نه بخارایی، بله بخاری، سبق لسان شد. تعبیر خودشون اینه که لیس المراد من البدن الملحوظ مع النفس جسمه بما له من الاعضاء. خب توی ذهن متعارف این است که مراد از بدن همین اعضاه، ولی ایشون میگه مراد از بدن این نیست، بله روح البخاری الذي هو مبدا الحیات الساریه فی الاعضاء، اونی که موجب حیات در این اعضاء. بله فانه ماده النفس، این روح بخاری ماده نفسه. عرض میکنم که و همونیست که ازش تعبیر به حیوان میشه، که باز حیوان رو ما فکر میکنیم که یعنی اون نفس، نه، مراد از حیوان عرض میشود که همون روح بخاریست که ماده برای نفسه. و هو المتحد مع النفس اتحاد الماده مع السوره کما ان هذا الروح البخاری متحد مع الاعضاء فانها ماده اعدادیه، که اعضا به عنوان ماده مؤدس برای حدوث این روح بخاری. بعد این مقدمه رو که ذکر میکنن میفرماین که اونی که علم برای او وضع شده هو نفس المتعلق بالبدن، اون نفسه، یعنی بدن نیست، اون اعضا و جواره هم نیست، لحوم نیست. هو نفس المتعلق بالبدن و تشخص البدن و وحدته محفوظان یا محفوظتان، حالا اینجا در نسخه ها اشتباه هم نوشته شده، و تشخص البدن و وحدته محفوظتان به وحدت نفس و تشخصها. از المعتبر فی نفس مطلق البدن و کز الامر فی نباتات، در گیاهان هم همینطور، فان تشخصها به تشخص القوت النباتیه، فالجسم و ان لم یبق بما هو جسمون لکنه باق بما هو جسم نام، این جسم به بقای اون قوه نباتیه در نباتات باقی میمونه. فتسمیتو مطابقتون للواقع و نفس الامر، حیث ان الماده معتبرتون فی الشی على نحو الابهام، از شیعیت و شیع به صورت ایلا به مادت، همون احکام ماده و صورت رو بهش اشاره میکنن. حالا فعلا در انسان داریم میگیم، فعلا در اعلام شخصیه، که حالا خلاصه فرمایش ایشون است که در اعلام شخصیه موضوع له اون نفسی است که این بدن تعلق به اون نفس داره، اون نفسی است که اونم متعلق به بدن هست، هر دو به هم تعلق دارن و اون موضوع له، اون نفس ناطقه‌ای که این انسان داره. این رو ایشون بیان میکنن. بعد عرض میکنم که چی؟ متعلقه دیگه، نه نفس خاص، بله زمین متعلقه بالبدن دیگه. بله میگه الموضوع له العلم هو نفس المتعلقه بالبدن، بله نفس من حیث انها نفسون، نه او میشه خودش هم میگه که این عنوان مجرد رو پیدا میکنه، نفسی که تعلق به ماده داره. خب اینجا همونطوری که صاحب منتقا هم به ایشون اشکال میکنه، میگه حالا این بر فرضی که در جای خودش بر حسب قواعد فلسفیم درست باشه، لا یمکن الالتزام به لان ذلک المعنا مما لم تدرک الافهام و بعض الاعلام، بعضی از اعلام و بزرگان هم نمیفهمن، تا چه برسه به این که عوام بخوان. عوام نمیاد به اینکه آقا این بچه‌ای که متولد شده یه نفس داره، یه بدن داره، این لفظ زید رو برای اون نفس متعلقه بالبدن عرض میشود که وضع میکنم، این عرض میشود که قابل درک برای خواص نیست، در حالی که این الفاظ الفاظی است که عوام وضع میکنن، معناش رو هم میفهمن، هیچ این دقت های فلسفی و اینها هم درش راه نداره. شبیه این قضیه معروف که شنیدید که وقتی میرداماد، حالا نقل میکنن دیگه، حالا یا مضمون از دنیا رفت، ازش سوال کردن که خدایت من ربک، گفت استقدسون فوق استقدسات الاول. این نکیر و منکر به هم نگاه کردن که این چی داره میگه. گفتن ما نمیفهمیم چی میگه، باید بریم خدمت رب و از محضر رب و از خدای تبارک و تعالی سوال کنیم که این چی داره میگه. میگه من رب، ما میگیم من ربک، این رو میگه. حالا مضمونه، نه اینکه یه وقتی این پیداست جعل شده، ولی مضمون خوبیه، چیز جعلی خوبی درست کردن. گفتن رفتن از خدای تبارک و تعالی سوال کردن که ما از این سوال میکنیم ربت کیه؟ میگه استقدسون فوق استقدسات الاول. خدا فرمود اینو رهاش کنید، این تو دنیام که هرچی حرف میزد منم نمیفهمیدم چی داره میگه. حالا این جامعه مرحوم محقق اصفهانی در باب اعلام شخصیه بگیم آقا این موضوع لهشون نفسه، نفس متعلقه بالبدن. خب ایشون دیده حالا از این جسم ظاهری اعضاشو از بین ببرن، ولی باز بهش میگیم زید. تا مادامی که اون نفس تعلق به این بدن داره، این موضوع له صدق میکنه. خب اینم خواستم یک اشارهی بهش بکنم گذرا، که اگر یه وقتی یه جایی شنیدید براتون مستبعد نباشه. چی؟ بخونید زیلشو. زیل خواهی لازم بود من میگفتم دیگه، زیلش نیازی نیست. نه نیازی نیست. چی؟ راش به هم خود هم قدر جامعه خودش برمیگردونه به ابهام. حالا دیگه درس کم، دیگه نیازی به بیان اون نیست. اینم اصلا اصل نظریه اصفهانی هم نیاز نبود، فقط از باب اینکه حالا یه همچین بیانی در موضوع لای اعلام هست کنار کتاب ادبیاتون بنویسید، که گفت ابن جنی هم نمیفهمه این رو بالاخره. آه؟ نه غلطه. خب اصلا اصل حرف خودش هم میگه، بله خودش هم میگه که این اصلا ممالم تدرک و افهام و خیلی خوب عرض کنم. اون مراجعه کنید دیگه، اون راه حل شدی. چی میفرمایید؟ خب متعارفی که عرف نمیفهمه اینو. نه 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 دیگه، شما الان سر قبر میرید، سر قبر زید میرید یا سر قبر جسمش میرید؟ نه دیگه، نه فرق نمیکنه. اگه ما طلبه ها دخالت در این فهم مردم نکنیم، مردم راحت میفهمن. چی آقا؟ میدونم همین کسی هم که از دنیا رفته جسمش هم از بین رفته، اون استخوانش فقط باقی مونده، استخوانش هم بپوسه بازش میگن زید. چی؟ میدم حالا اگر یه موجود مرد اینو منجمدش کردن، شما اجازه بفرمایید حالا اینو تو پزشکی که الان منجمد دارن میکنن دیگه، اگه منجمدش کردن 500 سال بعد دوباره زنده شد، این بهش زید نمیگن؟ بله؟ نمیگن زنده شد، میگن همون زیده، چون کسی که منجمده نمیمیره، منجمدش میکنن که باز در یه زمانی دو مرتبه، حالا اینطور میگن، هنوز معلوم نیست که نتایجش درست باشه. خیلی خوب، قدر جامعه چهارم. اگر اون عبارت رو بدم داری بخونی؟
نه اصلا شما داری الان میری جلو، ولی در حالی که خود هم سوال هست تو این
بفرمایید. سوال بفرمایید.
دو تا سوال مهم است که من منتظر بودم که حضرت عالی ذهن ما رو بخونی و خودتون پیش و پیش جواب بدید. یک سوال اول اینه که اگر برای اشخاص خارجی وضع شده، با اونی که شخص خارجیه، وجود خارجیه، با با وضع مناسبت نداره، چون وضع عملیات ذهنه. شخص خارجی چجوری میاد به ذهن من؟ موطنش خارج، این تو ذهن نمیاد. این سوال اول. سوال دومم که اول این سوال جواب بدید که مترتب به اون سواله، و اون اینه که الان خدا به من محمد جواد داد، من چه اشکالی داره بگم من پدر صورت محمد جوادمو لحاظ کردم، اسمو گذاشتم برای صورت محمد جواد، این چه تالیفاتی داره که من آخون و آقای اصفهانی در آخر گفتن واسه شده برای عالم خارجی، برای شخص خارجی؟ دو سوال. این سوال
شما این که حالا شنیدید در باب عرض می‌شد که الفاظ وجود مانعی نداره، یه وقت بگیم آقا این وجود من حیث و انه موجودون خارجیون، ما این لفظ براش میگیم، تا مادامی که این موجود خارجی هست این لفظ رو صدق کنه. یه وقت بر همین وجود خارجی میگیم، اما نه به قید خارجیت، الموجود فی الخارج، که خارج ظرف برای اونه نه حیثیت تقییدیه برای او باشه. میگیم زید رو به کی میگیم؟ به الموجود فی الخارج، یا گاهی اوقات تعبیر میکنن ما یسما، به المسما به زید. الموجود فی الخارج هو زیدون. خب اینجا خارج ظرف قیدیت نداره، و چون قیدیت نداره مشکل عرض کنم در فرض قیدیتش هم اشکال نداره. وجودات در مقام امتثال، وقتی شاره میگه اقیم و صلا، نمیتونیم بگیم این صلات موجود در خارج، چون اگر صلات موجود باشه که دیگه تحصیل حاصل میشه. اونجا میان میگن به طبیعی از حیث این که حاکی از خارجه، اما در باب اعلی مانعی نداره. ما بر این وجود حتی به صورت قیدیت، ولی اینکه عرض کردم این قیدیت ملحوظ در نظر عرف نیست، در نظر عرف به صورت ظرفه، الموجود فی الخارج زیدون. ولذا این موجود وقتی از دنیا بره، شما سر قبرش هم که میرید میگه سر قبر زید میرم، ولو یقین میکنید تمام بدنش هم از بین رفته و پوسیده، میگید زید، اینجا زید مدفونه. همین موجود بعد از این که از بین میره دوباره قیامت هم زنده میشه، روی اون نظر حق که قرآن کریم دلالت داره، این است بگیم همین زیدیست که تو دنیا بود. اینا همه همون هستن. پس موضوع لحشیه الموجود المتولد فی هذا الیوم، مثلا حالا المتولد فی هذا الیوم رو میگیم بهش زید، تمام. چی؟ چرا؟ من الان میگم آقا الان به قول خود شما خدا فرزندی بهتون داده، میگید خب این المولود، این المولود رو من تصور میکنم، لفظی رو برای همین المولود فی الخارج قرار میدید، نه المولود فی الذهن. چرا؟ به قید خارجیت نمیاد تو ذهن. آقا ببینید شما این خارج رو میتونید تصور کنید یا نه؟ آقای رحمانپور ببینید، آقا شما خارج، اینو دیگه تو فلسفه و منطق گفتن، خارج به قید خارجیت نمیاد در ذهن، ذهن به قید ذهنیت نمیاد در خارج، اما هر کدام قابل تصورن. یعنی حالا هر کدام وجود خارجی رو، شما الان المولود رو هنوز به دنیا هم نیامده تصور میکنید، میگید اون کسی که میخواد به دنیا بیاد، لفظ زید رو برای همون مولودی که میاد به دنیا، نه مولود ذهنی خودتون، برای ها؟ خیلی خوب، خیلی خوب، اما خارجیت قید برای او نیست. آقا خارج ظرفشه، یعنی اگر این در عالم خارج موجود نشه شما همچین نامی براش قرار نمیدید. شما الان میتونید 100 تا بچه برای خودت تصور کنی، 100 تا اسمم براش بذارید، ولی اینا همه مقید است به اینکه این در خارج موجود بشه. وقتی در خارج موجود نشه به درد نمیخوره. بله، چرا الوجود مسابق لتشخص، یعنی تا تشخص پیدا نکنه موجود نمیشه، تا در خارج نیاد وجود نداره. خیلی خوب، شما لفظ زید را برای وجود قرار دادی، منتها وجود خارجی، ولی که دیروز عرض کردیم الوجود مسابق لتشخص در فلسفه هم برای وجود ذهنی هم برای وجود خارجیه. یعنی اینطور نیست این اختصاص به وجود خارجی داشته باشه. حالا در خارج نحوه وجود، اصلا عرض کردم نه در خارج، همه جا نحوه وجود مسئله تشخص درش مطرحه. منتها میگیم که آقا من این لفظ زید را برای وجود زید قرار دادم. حالا وجود در عالم خارج اگر تشخص پیدا نکنه اصلا وجود پیدا نمی کنه، جزئیت پیدا نمی کنه. این میشه موضوع لهش. شما دیروز دقت نفرمودید، من گفتم شخص با تشخص فرق داره. شخصی که من و شما میگیم با تشخصی که در فلسفه میگن فرق داره. تشخص در اونجا یعنی جزئیت، میگن کلی تا جزئی نشود وجود پیدا نمی کنه. این که میگن الوجود و مسابق للتشخص، معناش این شخص زید نیست، معناش مشخصات خارجیه نیست، معناش عوارض خارجیه نیست، معناش اون جزئیت در عالم خارجه. شما وقتی میگید الوجود و مسابق للتشخص این معناش همینه، یعنی تا جزئی نشه موجود نمیشه. کلی من حیث انه کلیون موجود نیست الا در عالم تصور، در عالم ذهن. در عالم خارج ما کلی نداریم. بله به وجود فرده کلی هم موجود میشه، ولی خودش من حیث انه کلیون در عالم خارج اصلا امکان نداره موجود بشه. این تشخص مراد جزئیته. یعنی آقا این زید جزئی، امر جزئی، بکر جزئی، آخوندم که میگه وجود معناش همون تشخصه، مرادش هم جزئیته، نه مرادش شخصه، شخصی که ما در عرف داریم بیان میکنیم. باز روشن نشد؟ آه؟ بله. خیلی خوب، حالا باز میم عنوان نفس الامر رو میگه، مشکلی نداره. خیلی خوب، عرض میکنم که قدر جامعه چهارم این است که میگوین عرض شد الفاظ عبادات ابتداءً برای اون فرد صحیح تام الاجزاء و شرائط وضع شده، اما عرف میاد مسامحه میکنه که عادت عرفم بر همین تسامحه. عرف میاد بر مثلا نماز 10 جزئی، حالا شد 9 جز، 1 جزش رو نداره، این نماز فاقد 1 جز رو نازل منزله تام الاجزا قرار میده، میگه اینم مثل تام الاجزا. نماز 8 جزئی رو نازل منزله تام الاجزا قرار میده، نماز 7 جزئی همینطور. در تمام اینها یا از راه تنزیل وارد میشه کما هو مذهب سکاکی در باب مجازات، یا از راه وضع تعینی، یعنی میاد یک بار یا دو بار در لفظ صلات رو در فاقد الاجزاء استعمال میکنه، منتها چون این فاقد مشابهت در صورت داره با واجد یا مشابهت در اثر داره با واجد، میفرماید این وضع تعینی تحقق پیدا میکنه. اون وقت آخون اینجا میفرماید که نیازی به کثرت الاستعمال هم نداره، یعنی یک نوع وضع تعینی داریم که این نیازی به کثرت الاستعمال نداره، با یه بار استعمال یا دو بار استعمال این وضع تعینی تحقق پیدا میکنه. چیا؟ خیلی خوب، مبدأش همونه دیگه. بله، یعنی چون مشابهت در صورت داره یا مشابهت در اثر داره دیگه نیازی به کثرت الاستعمال نداره. حالا بعید نیست که مثلا مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه در وضع تعینی گفت گاهی این وضع تعینی یا به کثرت استعماله یا به کیفیت استعماله. اینم در اینجا منطبقش بکنیم بر همین فرمایش مرحوم آخوند. چی؟ حالا میخوام بگم این کلمه کلام آخون یمکن و کذالک دفعتن او دفعات، اینم با اون کیفی که مرحوم آقای صد میگه خیلی نزدیک به همه. عرض میکنم که خب میگن بگیم آقا الفاظ عبادات این چنینه، عرف میاد اینطور استعمال میکنه، حالا یا به نحو مجاز سکاکی یا به نحو وضع تعینی، در نتیجه این الفاظ هم در صحیح استعمال میشه هم در فاسد استعمال میشه، و بعد در آخر هم تشبیه میکنه کما فی اسام المعاجین الموضوع ابتداءا لخصوص مرکبات واجدت لاجزاء خاصه. در اسامی معاجین، یه معجونی رو شما وقتی درست میکنید اول لفظ رو بر اون معجونی که تمام اجزا داره استعمال میشه، اما بعدن حالا این یه معجونی درست میکنن یه جز از اون اجزا رو نداره، باز لفظ رو در او استعمال میکنن. باز مرحوم آخون میفرماید که این قیاس قیاس مل فارقه، برای اینکه ما در الفاظ عبادات برای خود اون صحیح مراتب داریم و یک نمازی، نماز دو رکعتی برای مسافر صحیحه، برای حاضر باطله. نماز چهار رکعتی برای حاضر صحیحه، برای مسافر باطله، و ما قدر جامع بین اینها رو لازم داریم و این بیان قدر جامع بین اینها رو درست نکرد. این اشکال هم وارده. حالا عرض کردم این یکی دو روزه داریم فقط کفایه میخونیم، برای اینکه اگر نکاتی داره نکاتش رو توضیح بدیم. چیا؟ نه دیگه، عمی میگه ما به اون فاقد الاجزا میگیم صلات. میگیم از کجا میگید؟ میگه یا رو مجاز سکاکی میگیم یا رو وضع تعینی میگیم. تمام. اگر وضع شد پس میشه استعمال، استعمال حقیقی دیگه. وقتی یعنی لفظ صلات هم در صحیح هم در فاسد حقیقتا استعمال میشه. چی؟ نقص که داره، اگه نداشت که تنزیل لازم نبود. حالا اجازه بدید من این قدر جامعه پنجم چی آقای رحمان پور باز؟ خب همین دیگه، من خواستم همین عرض بکنم که این رو، این نکته مهم این قدر جامعه چهارم اینه. آخون می فراد بلی یمکن دعوا سیرورتهی حقیقتن فی بعد الاستعمال، بعد الاستعمال فیه کذالک دفعتن او دفعات من دون حاجت الی الکسره و شهره. یعنی این یه وضعه، شاید اولین بار به گوشت میخوره، یعنی آقایون دیگه هم همینطور، چون مطلب مهمیه. این یه وضع تعینی است که نیازی به کثرت الاستعمال نداره. نه چرا؟ آقا نرفته که عبارتش می غیر از این معنا داره. بلی نه خیلی خوب، بلی یمکن دعوا سیرورتهی حقیقتن فیه بعد الاستعمال فیه، یعنی بعد الاستعمال در این ناقص. کذالک بله داریم، وضع تعیینی استعمالی هم ما داریم، اما اینجا اینطور نیست، این وضع تعیینی استعمالیه. حالا یا بگیم کیفی یا تعیین، دفعتن او دفعات، یعنی یه بار استعمال کنه یا چند بار، اما من دون حاجت الی کسره، یعنی این یک وضع تعیینی است که نیازی به کسرت نداره. غیر از این میشه معنا که عبارتو؟ نه انصافا اگه حرف تازهی به گوشت خورد قبول کن. بله؟ نه مناقشه داری؟ این حرف به گوشت خورده بود اینجا یا نه؟ خیلی خیلی علایل اینطوری که من کفایه رو اون موقعی که کفایه رو من میگفتم اینطور معنا کردم، یعنی من باز مراجعه کردم ببینم اونجا چی معنا کردیم. به این وضع تعیینی، حالا شاید بعضی شروع هم باشه، حالا احتمال میدم باشه. آخرین قدر جامعه این است که ان یکون حالها حال اسام المقادیر و الاوزان. بگیم آقا حال الفاظ عبادات مثل اسامی اوزانه. خب یه چیزی در یه حد معینی بهش میگن مثقال، حالا اگه یه ذره کمتر شد بازم بهش میگن مثقال، یه ذره بیشتر شد بازم بهش میگن مثقال. پس این اسامی اوزان برای اعم از اون تام تام و اونی که مقدار ناقص باشه. باز همون اشکالی که در قدر جامع قبلی بود آخوند در اینجا دارن و این قیاس هم قیاسه ملفارقه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد ما نتوانستیم روی قول به صحیح قدر جامعی رو درست کنیم، نه رو قول عمی، یعنی رو مبنا و بیان ما نه صحیحا قدر جامعه درستی دارن نه عمی ها. حالا اگر صحیحی کسی صحیحی باشه و قدر جامعه داشته باشه، خب دیگه قطعا صحیحی هم میشه. اگر یک کسی میگه آقا من فقط رو قول به عم میتونم قدر جامعه درست کنم، عمی میشه دیگه، نیازی به ادامه بحث نداره اصلا که بخواد دلیل اقامه بکنه. اما اگر دو گروه باید بحث رو ادامه بدن، یک گروه کسانی که بگن آقا هم رو قول صحیحی ها میشه قدر جامعه درست کرد هم رو قول اعمی ها، این یک گروه. دوم که ما از گروه دومیم، بگیم آقا نه رو قول صحیح ها میشه قدر جامعه درست کرد نه رو قول اعمی ها. حالا باید بحث رو دنبال کنیم ببینیم ادله قول صحیح چیه، ادله اعم چیه، که انشالله اجازه بفرمایید بحث رو دیگه تعطیل کنیم تا بعد از ایام نوروز انشالله. و حالا بعد اطلاع میدیم از طریق پیامک انشالله خدمت آقایون اطلاع داده میشه در ماه مبارک رمضان، چون بعد از نوروز ماه رمضان شروع میشه. در ماه رمضان، ماه مبارک رمضان، ما سالها بحث صلات مسافر رو داشتیم، یه مقدار فرو باقی مونده که به اندازه یک ماه رمضان هست و فروع مهمی هم هست اتفاقا. مثلا از یکیش این فرعه که در اماکن اربعه، مکه و مدینه و کوفه و حائر حسینی مخیرید بین القصر و الاتمام، که خیلی بحث مهمی داره هم از حیث روایات هم از حیث کلمات آقایون. یک پیشنهاد این است که همین فرو رو بگیم و اینم تمام بکنیم انشاءالله. باز یه پیشنهاد دیگه این است که یکی از قواعد فقهیه رو شروع کنیم. حالا من یه تأملی میکنم انشاءالله تا آخر هفته اطلاع رسانی میکنیم خدمت آقایون. از همه آقایون التماس دعا داریم حالا فقه رو بگیم انشاءالله ببینیم به کجا میرسه. و صلی الله علی محمد.